أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موارد مورد اختلاف یا به تعبیر دیگر موارد استثناء خمس در امر خامس بود. ما ضابطه کلی در این رابطه رو ذکر کردیم، اقوالی که در مقام ثانی مورد بحث قرار گرفت عمدتاً پیرامون همین مسئله بود که در امر خامس آیا خصوص ارباح مکاسب مورد نظره یا فواید اختیاری دون القهری و یا مطلق فواید. خب ادله و اقوال مورد بررسی قرار گرفت، مختار ما در اون مقام معلوم شد که خمس تعلق میگیره به مطلق فائده، لکن نسبت به این موارد به خصوص عرض کردیم چون مورد بحث واقع شده خوب ما این موارد رو هم بررسی کنیم. البته در لابلای همون مباحث به مسئله هدیه و هبه و همچنین مسئله ارث رسیدگی کردیم. نظر ما این شد هم هدیه خمس داره و هم ارث، و فرقی هم در ارث بین محتسب و غیر محتسب نیست، کما این که در جایزه هم فرقی بین خطیره و غیر خطیره نیست، البته به نحو احتیاط وجوبی ما قائل به لزوم خمس در این امور شدیم. بعد از اون درباره صداق و مهریه بحث کردیم. نتیجه بحث این شد خمس در صداق هم واجب است احتیاطاً، هرچند مشهور قائل به عدم وجوب خمس در صداق هستند. مورد دیگر عوض خلعه. در مورد عوض خلع تا حدی اختلاف واقع شده، یعنی اونگونه که در باب صداق یه شهرت قوی و قطعی بر عدم تعلق خمس محققه، به اون شدت و قوت در باب عوض خلع نیست. علیکم السلام. هرچند اینجا هم عدم تعلق خمس مشهوره، اما باز اینجا شاید تعداد بیشتری قائل به لزوم خمس شدند. موضوعاً عوض الخلع معلومه چیه؟ در طلاق خلع پولی رو زن میپردازه، مالی رو به زوج میپردازه تا او را طلاق بدهد. عمده دلیلی که در باب عوض خلع اقامه شده بر عدم تعلق خمس، همان دلیلی است که عمدتاً به اون تکیه شد برای نفی خمس در صداق، و اون هم مسئله عدم صدق فائده و غنیمت بر عوض الخلع. میگن طبق ادله خمس متعلق به چیزی است که عنوان فائده و غنیمت داشته باشه، لکن عوض الخلع لا یستق علیه انه فائدتون، چون حقیقتا عوض خلع عبارت است از چیزی که در مقابل رفع ید زوج از سلطنتش بر زوجه پرداخت میشه، دقیقا عکس مهریه است. در مهریه زوج، طبق نظر مستدل دارم عرض میکنم، در مهریه اینجنینه که زوجه مالی را میگیرد و در مقابل سلطنت بر خودش را اعطا میکنه به زوج، خودش را تحت تصرف و سلطنت زوج قرار میده و به ازای اعطاء سلطنت مالی را میگیره. لذا اونجا هم مستدل میگفت مهریه عنوان فائده برش منطبق نیست. اینجا عکس قصه مهریه است، چون اینجا مرد پولی را میگیرد در مقابل ازاله سلطنت خودش بر زن، اون سلطنتی را که در اثر زوجیت و نکاح بر زن پیدا کرده بود، این را از بین میبره و ازاله میکنه در مقابل مالی که از زن دریافت میکنه. خب به مالی که در مقابل ازاله سلطنت میپردازه این عنوان فائده صدق میکنه، مثل تبدیل مال به مالی است، تبدیل مال به مال فایده‌ای درش نیست، یه مالی رو داده یه مالی رو گرفته. بنابراین همانطور که بر صداق عنوان غنیمت و فایده منطبق نبود، بر عوض الخلع هم عنوان فایده و غنیمت صادق نیست. این مهمترین دلیل و اصلی ترین دلیل قائلین به عدم تعلق خمس. خب این دلیل ناتمامه و وجه عدم تمامیتش هم با ملاحظه اون چه که ما در باب مهریه گفتیم معلوم میشه. اولا این که فرموده همان طور که در مهریه هم ثابت نبود، اینجا هم ثابت نیست علیکم السلام. این خودش محل اشکال. ما در باب مهریه هم این رو نپذیرفتیم، ما گفتیم حقیقت زوجیت از قبیل تبدیل یک مال به مال نیست، حتی از قبیل معاوضه یک حق غیر مالی با مال هم نیست. اصلا حقیقت زوجیت ورای این حرف هاست. اساس نظر مستدل در باب صداق بر این استوار بود که حقیقت زوجیت را یک معاوضه، یک بدبستان تصویر کردن. حالا یا معاوضه دو تا مال با هم یا معاوضه یه حق غیر مالی با مال. اینجا تفسیرها میتونه متفاوت باشه، ولی اگر ما گفتیم حقیقت زوجیت معاوضه نیست، بیشتر به معاهده شبیه، یک تعاهده، یک پیمانه. لذا شما تو فارسی هم دیدید میگن پیمان زناشویی، ایش که نمیگه معامله. درسته در ابواب فقهی نکاح را در ابواب معاملات بالمعنى الاعم ذکر کردن، ولی این حقیقتا معامله نیست، بدبستان نیست، یه پیمان زناشویی است، یک معاهده است. منتها در این معاهده یکی از شرایطی که قرار داده شده و در عرف مرسومه یه چیزی باید حتما پرداخت بشه به زوجه، نظیر هبه یا هدیه و امثال اینها. بنابراین اصل به اصطلاح حقیقت زوجیت ارتباطی با معاوضه نداره. بنابراین هیچ مانعی از صدق عنوان فائده بر مهریه و صداق نیست. لذا این که حالا ایشون فرموده همان طور که ما در اونجا این حرف رو زدیم، خب ما گفتیم همون حرف هم اونجا اشکال داده. حالا من این رو باز یک مروری کردم با اینکه روشن بود، برای اینکه بیشتر مسئله تثبیت بشه که نگاه کسانی که در باب نکاح به صداق عنوان فائده و غنیمت را منطبق نمی دانند بر چه اساسی است، و ما که میگیم این به هر حال فائده است بر چه اساسی میگوییم. رو این نکته دقت کنید که آیا ما این رو به عنوان یک معاوضه بدانیم یا یک معاهده. به نظر میرسه به هر حال این به یک معاهده اشبه تا یک معاوضه. به علاوه در خود خلع، خب ببینیم آیا عوض الخلع آیا این هم یک معاوضه است، یعنی پولی را میگیرد تا طلاق بدهد. خب درسته، عوض الخلع مالی است که زن به مرد میپردازه برای اینکه طلاق بده. حالا اینجا آیا واقعا منعی از صدق عنوان فائده و غنیمت وجود داره یا نداره؟ حتی بعضی از کسانی که در باب صداق معتقدند عنوان فائده و غنیمت منطبق نیست، اینجا در عوض الخلع معتقدند این فردی با هدیه و جایزه نداره، عنوان فائده برش صدق میکنه. بالاخره مرد یه پولی گرفته، در مقابلش زن رو طلاق داده، به هر حال خودش هم مایل بوده طلاق بده، اگر نمیخواست که یه همچین کاری رو نمیکرد که پول بگیره به ازای طلاق دادن. در طلاق خلع به هر حال بنای مرد بر طلاق هست، منتها با چنین شرطی. مثلا اینجا واقعا عنوان فائده بر این مالی که زوج اخذ میکنه منطبقه، یه سودی برده، یه غنیمتی براش حاصل شده، یه فائدهی براش پدید آمده. لذا در باب عوض خلع هم به نظر ما مشکلی وجود نداره، یعنی مقتضی برای شمول ادله هست، مانعی هم در برابرش نیست، به قیاس اون چه که در باب صدا گفتیم. بعضی ها یه احتمالی دادن که عنوان فائده و غنیمت بر عوض الخلع منطبق نمیشه، لکن نه از باب این که به هر حال یه معاوضه است به اون معنا، به این عنوان که این عوض از فوات بز است. حالا این تعبیر دیگری میتونه از همون بیان مستدل باشه، در استدلال عوض به ازای ازاله سلطنت تعبیر شد، بعضی ها تعبیر کردن عوض فوات بز، اینا میتونه در این حال متفاوت هم باشه. اینجا مرد داره یه چیزی رو از دست میده، بزئی که متعلقه به او شده بود داره از بین میره، یعنی داره اون رو از دست میده، داره ازش فوت میشه. خب این در برابر از دست دادن بز یه چیزی رو دریافت میکنه، پس باز چیزی، فائدهی، غنیمتی نصیب او نشده، لذا تعلق خمس به اون محل اشکال. عرض کردم این میتواند همون و چه بس ظاهرم همینه، همون بیان مستدل باشه، چون در استدلال گفته شد عوض خلع عوض به ازاء، یا به تعبیر بهتر عوض خلع مالی است که به ازاء ازاله سلطنت پرداخت میشه. اینجا میگه عوضی است که به ازای فوات بز اخذ میشه، این حقیقت، در حقیقت هر دو یک واقعیت داره بیان میکنه. حالا ممکنه حیثیت این بیان با بیانی که در استدلال ذکر شد متفاوت باشه. علی حال خب این باز اساسش مبتنی بر این است که ما اصلا طلاق خلع را معاوضه بدانیم، این یه پاسخ کلی است. طلاق خل رو یه معاوضه بدانیم. اگر معاوضه بدانیم، خب ممکنه کسی این ادعا رو بکنه. اما اگر گفتیم اصلا طلاق خل معاوضه نیست، حقیقت طلاق حتی خلعش، این در حقیقت شکستن و توافق برای از بین بردن معاهده‌ای که سابقا بوده، اینم معاوضه نیست. حالا منتها یک طلاق مخصوصی است، یه طلاق مشروطی است. این که ما حقیقت حقیقت نکاح و حقیقت طلاق را اصلا معاوضه ندانیم، در این حال عوض درش وجود داشت، یعنی تعبیر عوض، یه مالی رد و بدل بشه، خب این به طور کلی مقتضی را برای صدق عنوان فائده بر این مال فراهم میکنه. لذا اگر به طور کلی بگیم طلاق خل معاوضه نیست، پس اون مالی که زوج میگیرد برای او در حقیقت یک فائده است. اگر هم بگیم معاوضه است، که خب عرض به حضور شما چه بسا ممکنه حالا مثلا ناچار بشیم ملتزم بشیم به اون چه که اینها گفتن، ولی اساس و مبنای ما در اشکال به تعلق خمس به مهریه و عوض الخل همونیست که عرض کردیم، که اصلا اینجا مسئله معاوضه و تبدیل مال به مال و تبدیل یک حق غیر مالی به مال نیست. پس در عوض خل هم به نظر ما احتیاط واجبان است که خمس ثابت. امر سوم که باز محل بحث و از موارد استثناء محسوب شده، وقف خاصه. امام رحمت الله علیه در متن تحریر نامی از وقف خاص نبردن. ایشون به طور کلی عبارتشون این بود: و عدم و تعلقهی به غیر ارباه مایت خلوفی مسمت تکسب لا یخلوان قبتن. عدم تعلق خمس به غیر ارباه مکاسب خالی از قوت نیست، یعنی فتوا دادن به این که در غیر ارباح مکاسب خمس ثابت نیست. ایشون قائل به این بود، قبلا هم ما گفتیم که خمس فقط مخصوص به ارباح مکاسبه، نه مطلق فواید اختیاری یا مطلق فواید. بر همین اساس ایشون در هدیه، در ارث، تصریح میکنن به این که این دو خمس ندارن، هرچند احتیاط حسن داره. اما دیگه در ضمن مثال هایی که ذکر کردن اشاره به وقف خاص ندارن، اما از ضابطه ای که امام رحمت الله علیه اینجا فرموده حکم وقف خاص هم معلوم میشه. یعنی قاعدتاً اونچه که از راه وقف خاص حاصل میشه این هم متعلق خمس نیست. پس نظر امام با توجه به این ضابطه معلومه. اما مرحوم سید، عرض به حضور شما، در باب وقف خاص فرموده و کذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف خاص. قبلش سخن از تعلق خمس به ارث غیر محتسب بود، در ادامه می‌فرماید احتیاط واجب آن است که در وقف خاص هم خمس داده بشه. خب حالا می‌خوایم ببینیم آیا واقعا در مورد وقف خاص خمس ثابت یا نه. ملاحظه فرمودید طبق نظر امام خمس نداره، مرحوم سید می‌فرماید احتیاط واجب اینه که خمس داره. به طور کلی در وقف خاص مسئله از این قراره که یک ملکی قرار داده می شود برای اولاد. میگه من این ملک را وقف کردم برای اولادم، اولاد ذکور یا مطلق اولاد یا یک گروه خاصی. این به دو نحوه، گاهی ملک را وقف میکنه به این عنوان که درآمد اون ملک و نماع اون ملک مربوط به اولادش باشه، گاهی این مال را به نحوی وقف میکند که نماع اون ملک به اولادش داده شود. یه وقت نماع خود نماع تملیک میشه، یه وقت نماع تملیک نمیشه. وقف میکنه یه ملکی را، ولی میگه مثلا این نماع به فرزندان من داده شود، اعطا شود. در قسم اول که خود نماع را تملیک کرده، اینجا میفرماید احتیاج به قبول داره. اگه اونا قبول نکنن، عرض به حضور شما، به ملکیت اونها در نمیاد. در این قسم اول گفتم قبول نه، در قسم اول احتیاج به قبول نداره، اما در قسم دوم احتیاج به قبول داره. اونجایی که خود نماع تملیک میشه احتیاج به قبول نداره، ولی وقتی وقف میکند علا ان یعطا نماعه لاولاده، این احتیاج به قبول عرض به حضور شما داره. خب حالا ظاهر مسئله این است که اگر کسی در صدق عنوان فائده و غنیمت مدعی باشد که قبول معتبره، یعنی خمس را متعلق به فواید اختیاری بدانه، بگه فواید غیر اختیاری متعلق خمس نیست، کما اینکه بعضی گفتن. قهرن اینجا باید ملتزم شود به این که در قسم اول عنوان فائده صدق نمی کنه، چون احتیاج به قبول نداره، مثل ارث. ولی در قسم دوم که احتیاج به قبول دارد، مثل هدیه میماند، فائده اختیاری است، این متعلق خمس. این بنابر قول کسانی است که معتقدند خمس به فواید اختیاری متعلق میشه. طبق نظر کسانی که خمس را در خصوص ارباح مکاسب میدانند، مثل امام، نه مطلق فائده، قهرن اینجا باید بگن ملک وقت خاص خمس نداره، چون ایشون ملک را در تعلق خمس فقط تحقق ربح کسب میداند. اینجا که ربح کسب نیست، پس در وقت خاص خمس نیست. اما مرحوم سید که دائره را وسیع تر کرده بود و به حسب ظاهر عرض به حضور شما خمس را در فواید اختیاری ثابت می داند، لذا دیدید ایشون در هدیه فرمود احتیاط اینه خمس داره اما در ارث نداره. خب ایشون قاعدتا در وقف خاص باید حکم به وجوب خمس بکنه، منتها چون وقف خاص دو نوعه، این تفصیل رو هم باید ایشون بده که آیا این که فرموده احتیاط واجب پرداختن خمسه، مقصودشون از وقف خاص اون وقف خاصی است که نیاز به قبول نداره یا وقف خاصی است که نیاز به قبول داره؟ قاعدتا باید مقصودش از وقف خاص اون وقف خاصی باشد که نیاز به قبول دارد، که بشه مثل هدیه و هبه، ولذا متعلق خمس واقع بشه. حواسه اینجاست؟ اما اگر این وقف خاص نیاز به قبول نداشت و مثل ارث بود، قهرن اینجا دیگه خمس واجب نیست. خب حالا حق در این مسئله این است که ما باید ملتزم بشیم به تعلق خمس در وقف خاص، برای اینکه اونچه که با از وقف خاص هم حاصل میشه صدق فایده و غنیمت برش میکنه، چه فرقی میکنه؟ و در این جهت قبول، احتیاج داشتن به قبول و عدم نیاز به قبول فرقی نمیکنه، همطور که بین خود ارث و هدیه فرقی وجود نداره. هر چه که نصیب انسان شود من الفائده، این متعلق خمس. لذا ما گفتیم در ارث، هدیه، هبه، جایزه، همه اینها خمس ثابته. اینجا هم قهرن همینطوره، در وقت خاصم خمس ثابته، و اگر قرار به ثبوت خمس در وقت خاص باشه، دیگه جایی برای احتیاط نیست، باید فتوا داده بشه. ایشون چرا فرموده کذا لا یترک الاحتیاط؟ این ظهور در احتیاط وجوبی داره. چرا؟ چرا فتوا ندیم؟ بالاخره اگر ما ادله رو شامل وقت خاص میدانیم، پس خمس باید درش ثابت شود فتواً، یعنی بگیم لا یخلو عن قوتن. اما وقتی ما قائل به ثبوت خمس در مطلق فائده هستیم و ادله شامل همه مصادیق فائده می شود و فرضم این است که وقف خاص هم از مصادیق فائده است، پس چرا فتوا ندیم به وجوب خمس؟ لذا جایی برای احتیاط مرحوم سید وجود نداره، باید فتوا بده به وجوب خمس در وقف خاص. بله بله. نه ببینید، وقف را ببینید، ملک را، مثل یه باقی رو یا زمین زراعتی رو وقف میکند، این رو وقف میکنه با این خصوصیت که نمایش و درآمدش و میوهش و محصولش مال مثلا اولاد ذکور باشه، نه اینکه خود به اصطلاح اون باغ را. میگه این رو من وقف میکنم برای این اولاد.
اصلش
که
خمس نداره
نه، ما میگیم لا خمس الا فی ملک. وقتی این ملک شده و این ملک عرض به حضور شما عنوان ملک شخص نیست که، توجه دارید، خود ملک عنوانه، اون اینجا بحث نماعاتشه که حالا توضیح هم دادیم. پس چون به نظر ما ملاک در تعلق خمس صدق فائده است مطلقا، هم از این که بل اختیار باشد او قهرن باشد، چه ما حکم به تعلق خمس به ارث و هدیه بکنیم چه نکنیم، اینجا خودش رأساً و مستقلاً عنوان فائده برش منطبقه. لذا وجهی برای قول به عدم خمس در وقت خاص نیست. اینجا به نظر ما خمس ثابت هست، اون هم بالاتر از احتیاط، بلکه باید بالفتوا گفته شود که خمس ثابته. چیه آقای مسعودی؟ خیلی نگاه خاصی میکنی. بله این کار ماره دیگه، الحمدلله رب العالمین. بله اون یه بحث دیگه است حالا، که آیا اینا مازاده بر مهونه درش خمس ثابت ها؟ عنوان مستقل ندارن، ولی ببینید مثلا ما باید ببینیم ضابطه تعلق خمس چی؟ فقط عناوینی که در روایات آمده یا مطلق فائده است؟ ظاهر کلمات امام و اینا ازش برمیاد که اینو که همون عناوین که تو روایات آمده، یعنی قوس و مهدن و غنیمت جنگی و کن و ربح تجارات و صنعت و زراعت که ربح مکاسب
آموش
کردم، آموش کردم.
Thank you.